أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در طوائفی از اخبار علاجیه که در مورد تعارض الخبرین وارد شدن و مفاد اینها در حقیقت علاج تنافی بین الخبرین و اختلاف خبرین هست، طایفه دوم روایاتی بود که از اونها استفاده میشه در موارد تعارض و اختلاف الخبرین، باید متوقف شد و نمیشود به یکی از دو خبر اخذ کرد در تعیین حکم واقعه. در این طایفه دوم هم روایاتی وجود داشت، در مجموع 4 روایت مندرج در این طایفه دوم هستند. مضمون مشترک و جامع بین این روایات، این 4 روایت، اینه که در موارد تعارض باید توقف بشه و ارجاع واقعه و تأخیرش تا وقتی که حکم واقعی بیان بشود به وسیله امام علیه السلام که مبین احکام الله است. منتها آیا در این توقف و ارجاع و تأخیر واقع مطلق هست یا در فرض خاص هست، در صورت خاص هست، از این جهت بین این روایات اختلاف وجود داره. روایت اولش مقبوله بود که در مقبوله این حکم ارجاع و توقف بیان شد، ولی در صورت فقد مرجحاتی که قبلا ذکر شده بود. در روایت دوم که روایت سماعه بود، در او هم حکم به ارجاع بیان شده، حکم توقف بیان شده، ولی قبل از اخذ به ترجیح به مخالفت العامه، به طوری که بعد از بیان توقف سائل سوال میکنه که ما اگر ناچار به عمل باشیم چگون با این دوتا خبر چه کار بکنیم. به حسب این روایت، علی تقدیر صدور روایت، امام فرموده باشه که اگر مستر به عمل شدید اونجا عکس به مخالف عامه بکنید. توقف اومده ولی قبل از اعمال ترجیح به مخالفت عامه. روایت سومی که در همین طایفه دوم که طایفه توقف باشه مندرج هست، روایت مسمعی هست که صاحب وسائل این روایت را در باب نوع از ابواب صفات قاضی حدیث 21 اونجا نقل میکنه. روایت میسمی راوی از امام رضا علیه السلام بحث به این روایت احمد ابن حسن میسمی هست. سند روایت هم اینه که مرحوم صدوق در عیون الاخبار نقل میکنه از پدرش و محمد ابن حسن ابن ولی جمیعا، از سعد ابن عبدالله، از محمد ابن عبدالله، محمد ابن عبدالله مسمعی، از احمد ابن حسن میسمی، انه سأل رضا علیه السلام یوما، در جایی که عده‌ای از اصحاب امام رضا علیه السلام در مجلسی بودن، جمع بودن، صحبت و گفتگو هم در مورد اختلاف احادیث بود که هر احادیث مختلف اگر از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده چیکار باید بشه با این روایات مختلف. اونجا به حسب این روایت امام علیه السلام مطالبی فرمود مربوط به حل این تعارض و اختلاف حدیث. اول به حسب این روایت امام فرموده باشه که خداوند متعال مواردی را حرام کرده، مواردی را حلال کرده، اون مقداری اونی که در کتاب خدا بیان شده و از نهای خداوند متعال به عنوان حکم الزامی بیان شده دیگه در کلمات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مخالف با اونها وجود نداره. اون مقداری که از رسول الله در جعل احکام در فرض فرائض محقق میشه، اون مواردی است که در مورد اونها حکم از نهای خداوند متعال جعل نشده باشه. بعد در ادامه مواردی را که از رسول الله نقل میشه و ما به حسب ظاهر میبینیم با روایات، این روایات مختلف هستن، چی کار بکنیم؟ یا مطالبی در این وسط هم نقل شده از امام رضا علیه السلام، اون قسمت مورد استجهاد برای بحث در این تعارض الخبره این قسمت ذیل روایت هست که اولش از اینجا شروع میشه که ما فما برد علیکم من خبرین مختلفین فعرضوهما علی کتاب الله، اگه در کتاب خداوند متعال موجود باشه چه به نحو حرمت چه به نحو حلیت، خب به این اخذ میشه، اونی که موجود نباشه عرضه میشه بر سنن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اگه در این مورد در قسمت نهی الزامی، اگر نهی که در اینجا هست نهی اعافه باشه، این که مورد تخییره، اون جایی که نهی غیر الزامی باشه این مورد تخییره، به ایه ما شئته و سرکل اختیار. ولی اگر از این قبیل نباشه، ذیل روایت اینه، اگر از این قبیل نباشه اختلاف بین الحدیثین باشد و از موارد حکم غیر الزامی هم نیست بلکه از موارد حکم الزامی هست، اگر از طریق مراجعه به کتاب خداوند متعال و عرضه بر سنن ما نتوانستیم تعیین بکنیم حجت در بین را، اینجا حضرت فرمود که باید متوقف بشید و ما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه فردوا الینا علمه، اگر نتونستید حل بکنید این باید علمش را به ما رد بکنید، فنحن اولا بذلک ولا تقولوا فیه بآرائکم و علیکم بالکف و التثبت والوقوف و انتم طالبون باحثون حتی یأتیکم البیان من عندنا، باید دنبال مطلب باشید ولی در جستجو و فحص اینها باشید تا به بیان، به بیان من عندنا برای حل مسئله برای حکم واقعی برسید، ولی در این میدان تعارض و تنافی نمیتوانید خودتون بخواهید یک طرف را ترجیح بدید، باید امر را رد به ما بکنید. خب این روایتی است که بله از ذیل این روایت استفاده شده که در موارد تعارض و تنافی خبرین وظیفه توقف هست و نه اخذ به احد الخبرین. این روایت سوم، آیا استدلال به این روایت بله تمام هست برای مدعا که توقف باشه و عدم امکان اخذ به خبرین یا نه؟ در این قسمت یک بحث من حیث سند در روایت هست، یک بحث و اشکال هم من حیث دلاله. من حیث سند اشکالی که هست اینه که راوی اخیر، یعنی اونی که از امام رضا علیه السلام نقل میکنه که احمد ابن حسن میسمی باشه، این شخص ثقه هست. احمد ابن حسن میسمی همون احمد ابن حسن ابن اسماعیل ابن شعیب ابن میسم تماره که بله تعبیر میسمی هم به اعتبار اضافهش به میسم تماره، خود این شخص ثقه هست. بله ولو از جهت وقف بله شبهه واقعی بودن در مورد او هست، ولی در این حال از امام رضا سلام روایت رو نقل میکنه که خود نقل روایت و رجوع به امام رضا علیه السلام هم گفتن دلیل بر اینه که در حال یا واقفی نبوده یا از وقفش برگشته. علایالم باقت نظر از مذهب از جهت وثاقت قولی مشکلی در او نیست. این شخص ثقه هست، در مورد او گفته شده که بله کوفیون نجاشی تعبیر صحیح الحدیث را در مورد او به کار برده، این شبهه وقف را مطرح کرده، ولی در مورد او گفت علایالن این شخص شخص ثقه هست، وثاقت در قول داره. خود احمد ابن حسن میثمی مشکل نداره، مشکل در این محمد ابن عبدالله مسمعی هست که در سند روایت هست در مورد او توصیفی وارد نشده. روی این حساب روایت من حساب سند گفتن اشکال داره. این اشکال من حساب سند، آیا اشکال من حساب سند را می شود جواب داد یا نه؟ وجوهی در جواب از این اشکال مطرح شده. یک وجه عبارت از اینه که ولو این محمد ابن عبدالله مسمعی فی حد نفسی وثاقت نداشته باشه، ولی در خصوص این روایت به این روایت باید اخذ بکنیم، چون مرحوم صدوق در علل که این روایت را نقل میکنه در آخر این روایت این عبارت را در عیون داره که قال مصنف هذا الكتاب کان شیخنا محمد ابن حسن ابن ولید رحمه الله سیع الرأی فی محمد ابن عبدالله المسمعی راوی الحدیث. ابن ولید، شیخ ما ابن ولید راجع به این شخص که محمد ابن عبدالله این نظر مناسبی نداشت، نظر خوبی نداشت، سیء الرأی نسبت به این شخص بود و این را آدم خوبی نمی دانست. ولی در این حال مرحوم صدوق فرموده من این روایت را آوردم در کتاب علوم با این که نظر استادم راجع به ایشون نظر خوبی نبود، سوء رأی در او داشت، ولی در این حال اینو آوردم. چرا؟ چون خصوص این روایت را، این روایت در کتاب الرحمه سعد ابن عبدالله بوده، این روایت در اونجا بوده و من از کتاب الرحمه سعد ابن عبدالله این روایت را نقل میکنم، خود همین کتاب را با این روایتی که داشت بر ابن ولید خوندم و ابن ولید انکار نکرد این روایت را. با این که نسبت به شخص محمد ابن حسن مسمعی سوی نظر داشت، ولی در خصوص این روایت اشکال نکرد. معلوم میشه که این روایت مورد قبول، شواهد سب نسبت به این روایت وجود داره. خب وقتی بچه اول اینه که مرحوم صدوق با توجه به این عبارت داره به ما خبر میده که ابن ولید با اون دقت نظر در رجال حدیث در با اون نقادی تامش، ولی نسبت به این روایت مشکلی ندید در این روایت. پس معلوم میشه که این روایت من حیث سند تمام هست، ولو این شخص محمد فی حد نفسهی ضعیف هم باشد، ولی این روایت مشکل سندی ندارد چون ابن ولید این را قبول کرده. این یک وجه که بله حرف مرحوم صد اخبار مرحوم صدوق به قبول روایت پیش ابن ولید، این یک وجه. آیا این وجه تمام هست یا تمام نیست؟ خب اشکالی که نسبت به این وجه وارد میشه عبارت از اینه که بله این مقدار که مرحوم صدوق این خبر رو به ما میده درسته، ابن ولید این روایت را قبول کرده است، ولی قبول روایت در از ناحیه ابن ولید نشون دهنده اینه که ابن ولید به حسب نظر خودش در مورد این روایت حجت را تمام دید که این روایت صادر شده از امام علیه السلام، روی حساب اجازه نقل این روایت را به صدوق هم داده، ولی این مقدار کافی برای حجیت نیست، چون همون اشکالی که قبلا هم مطرح شده، ملازمه بین ما هو الحجه عند صدوق عند ابن ولید به عند و پیش بقیه نیست. ممکنه روی یک نظر اجتهادی و حدسی ابن ولید قرینه و شاهد صدق در این مورد پیدا کرده که اون قرینیت و اون شاهد صدق برای بقیه ممکنه حجت نباشه. روی این حساب در اون قاعده عامی که به عنوان مستثنیات ابن ولید از رجال نوادر الحکمه مطرح شده، در اون قسم که مشتمل بر دو قسمت هست، یکی این که ابن ولید از نوادر محمد ابن احمد ابن یحیی بعضی را استثناء کرده است که گفته من به روایات اینها به روایات نوادر که از اینها نقل شده است عمل نمی کنم. یه بقیه هم یه مستثنایی داریم، یه مستثنا منهی داریم نسبت به غیر اینها نه، بله گفته که نه عمل میکنیم، ما به روایات کتاب نوادر الحکمه عمل میکنیم الا در جایی که این افراد خاص باشه. در اون قاعده محل بحثه که آیا استثنای ابن ولید دلالت بر تضعیف میکند یا دلالت بر تضعیف نمی کنه. این یک طرف. طرف دیگه اینه که عدم استثنای شخص، عدم ذکر شخص در زمره این مستثناها، عدم استثنا دلالت بر توثیق اون شخص در نظر ابن ولید و وثاقت ابن ولید داره یا نداره. اونجا به مناسبت در اون قسمت دوم گفته شده که حالا قسمت اولش که تضعیف دلال استثناء دلال بر تضعیف میکنه مربوط به محل بحث نیست. اون قسمت دیگه‌ای که مناسب با محل بحثه اینه که عدم استثنای شخص در نظر ابن ولید و عدم ذکرش در زمره مستثناها دلالت بر توثیق ابن ولید نمی کنه، چون اون چه که در تعبیر ابن ولید اومده این که ما عمل به این روایات می کنیم، عمل کردن به روایات با این که مثلا در سند شخص الف هست، ابن ولید بفرمایید ما عمل به این روایات می کنیم، در عمل به روایات بله خود ابن ولید احتیاج به حجت تام بینه و بین الله داره، ولی ما هو الحجه ابن ولید که ملازمه نداره با حجیت پیش بقیه. روی حساب چون این مورد باب حدس و اجتهاد و اینها و این موارد باز هست و واسع هست، این کافی برای اعتبار روایت حساب نمیشه. این یک وجه که قول بله ابن ولید که مرحوم صدوق حرف ابن ولید را برای ما نقل میکنه که ابن ولید این در این روایت مشکلی ندید و اجازه نقل روایت را به ما داده، این وجه تمام نیست. وجه دیگه‌ای که در اینجا گفته شده اینه که مرحوم صدوق این روایت را به حسب اون عبارتی که در ذیل روایت اومده، مرحوم صدوق میگه این را از کتاب بله از کتاب رحمه سعد ابن عبدالله نقل میکنم، از کتاب رحمه سعد ابن عبدالله نقل، این روایت را در کتاب رحمه سعد ابن عبدالله دیدم. با توجه به اینکه منبع این حدیث کتاب رحمه سعد ابن عبدالله هست و کتاب به این اضافه بشه این مطلب که کتاب الرحمه سعد ابن عبدالله از کتب معروفه مشهوره است که مرحوم صدوق در مقدمه فقیه فرموده که من روایات را از کتبی نقل می کنم که معول علیه اندل اصحاب مرجع در عقد احادیث هست. یکی از اونها کتاب الرحمه سعد ابن عبدالله هست. خب در از عبارت مرحوم صدوق در عیون نشون میده که منبع عقد حدیث کتاب الرحمه سعد ابن عبدالله هست. کتاب الرحمه سعد ابن عبدالله کتابی است که جزء کتب معول علیه اندل اصحاب و کتب جزء کتبی است که مرجع اصحاب در اخذ روایات معصومین علیهم السلام باشه که مرحوم صدوق هم از اون نقل میکنه. خب از این معلوم میشه که این روایت منهیت و سند تمام صدورش از امام واضح هست. با این دو مقدمه معلوم میشه که صدور این روایت از که یکی از روایات کتاب الرحمه هست، صدورش از امام علیه السلام واضح هست. خب این بله وجه دومی که برای اعتبار روایت این روایت میسمی بیان شده که این هم وجه اول، هم این وجه دوم، وجه بعدی هم که گفته میشه در کلام بعض اعلام حفظ الله است که در بحث به این وجوه خواستن این روایت میسمی را بله تصحیح بکنن و اعتبارش را درست بکنن. این وجه دوم هم اشکالش در جای دیگه بیان شده که بله کتاب بله خود این کتبی که مرحوم صدوق در مقدمه فقی بیان کرده، این کتب جزء کتب بله معروفه هست و معول علیه اندل اصحاب هست، مرجع هست، این لا اشکاله. ولی مجرد معروف بودن و حتی مکتوب بودن اصل کتاب از یک راوی، این کافی نیست برای اینکه ما را در استدلال به روایات منقول از کتاب بی نیاز از سند بکنه، به طوری که احتیاج به سند نباشه. چرا؟ به جهت اینکه ماهو المتواتر، ماهو المخطوب، ماهو الثابت، اصل الکتاب به صورت فی الجمله هست. اما اینکه بله تمام این مطالبی که در این کتاب هست من الاول الی الاخر، همه اینها به صورت قطعی صادر شده از امام علیه السلام، حتی از جزء مطالبی باشه که نویسنده نوشته باشه، این قسمت مورد قطع نیست، مورد یقین نیست. روی حساب حتی در کتب اربعه ای که شایع هست بین ما در آثار متأخر واضح هست نوشته صاحبان مؤلفین خاصی هست، نسبت به اینها هم همین مطلب هست که ماهو المتواتر، ماهو المخطوب، اصل اینکه کتاب کافی، کتاب مال مرحوم کلینی کتابی به نام کافی داره که مشتمل بر ابواب متعدد از فقه. ولی روایتی که مثلا در باب اول هست، روایت اولی که در باب اول هست، روایت مثلا دومی که در باب مثلا دوم هست، سوم هست، این روایت هم مخطوب بباشه، چنین قطعی وجود نداره. ماهو المخطوب اصل الکتاب به نحو فی الجمله هست، لا بالجمله من اوله الی آخره. روی این حساب این که کتاب سعد ابن عبدالله کتاب بله کتابی است که اصحاب به روایات این کتاب اخذ می‌کردند، این مقدار کافی نیست که جمیع ما نسب الی کتاب الرحمه سعد ابن عبدالله، جمیع ما نسبه برای ما حجت باشه، به طوری که احتیاج به ذکر سند به ملاحظه سند و بررسی سند نباشه. این یک، این وجه هم تمام نیست. وجه دیگه ای که گفته شده اینه که فرمودن که ما نگاه بکنیم به منزلت مرحوم صدوق در نقل احادیث و اون کیفیت که در خصوص کتاب عیون اخبار الرضا مرحوم صدوق رعایت کرده در که با توجه به غرضی که در این کتاب، در نوشتن این کتاب داشت و عنایت خاصی که در جمع‌آوری روایات در این کتاب داشت، از این معلوم میشه که پیش مرحوم صدوق به نحو قطعی ثابت شده از وجود این صدور این روایت از امام علیه السلام که اومده این را در کتابش نوشته، مخصوصا با این شواهدی که مرحوم صدوق در این ذیل روایت گفته. این دیگه معلوم میشه که این صدور این روایت برای مرحوم صدوق جزء قطعیات و به حجت پیش مرحوم صدوق تمام شده. مرحوم صدوق که این روایت را قطعی و صدور از امام علیه السلام دیده، برای ما نقل کرده، همین کافیه که اعتماد بکنیم به نقل مرحوم صدوق. اینم وجه سوم که جواب این وجه هم، مناقشه در این وجه هم قبلا بیان شده که بله، مرحوم صدوق در کتابهاش، در بقیه کتابش، چه من لاحی ازول، چه علل، چه این بله کتاب عیون الاخبار، لا اشکال در این که حداقل در اون مواردی که به صورت قطعی روایت را به امام علیه السلام نسبت میده، حتما حجت تام بینه و بین الله پیدا کرده برای این جهت و الا به امام نسبت نمیداد این را. پس صدور روایت برای مرحوم صدوق قطعی هست، لا اشکال در این، یا اقلش اینه که اطمینان داره، حجت تام برای صدور داره. ولی تمام اشکال در این قسمته که حجت تام داشتن مرحوم صدوق ملازمه نداره با اینکه این حجت برای بقیه هم حجیت داشته باشه، با توجه به اینکه باب اجتهاد و حدس و اینها در این موارد بابش واضح هست. این یک وجه چهارمی که به او استناد شده برای اعتبار این روایت خاص با روایت میسمی، عبارت از اینه که ما به متن این حدیث که نگاه بکنیم میبینیم که این روایت جز روایاتی است که دارای از جهت مضمون بله در حد اعلای از قوت و احکام هست. مطالبی که در این روایت اومده مطالب عالیه مهمه است. این روایت مشتمل بر مطالب عالیه مهمه هست که این متن با این قوت، با این استحکام، احتمال صدورش از غیر معصوم علیه السلام داده نمیشه. مثل به همون ترتیبی که در مثل مقبوله یکی از وجوه اعتبار روایت مقبوله عمر بن حنظله ملاحظه قوت المتن و علو مضمون بود، این وجه در مورد روایت مسمعی هم وجود داره. با توجه به صدر و ذیل این روایت مسمعی و نکاتی که در این روایت ذکر شده، از همون اول که روایت مفصلی هست، از همون اول که شروع میکنه امام علیه السلام مطالب را بیان میکنه در موارد اختلاف حدیث و این ترتیبهایی که ذکر میکنه برای تقسیم بندی روایت اینها، این مضامین چیزی نیست که از غیر معصوم علیه السلام صادر شده باشه. ملاحظه متن ما را به این نتیجه میرساند که این حتما از امام علیه السلام، کلام امام علیه السلامه. اینم وجه اخیری است که در مورد روایت مسمعی بیان شده، قبلا هم در مورد روایت مقبوله عمر بن حنظله ذکر شده. البته این وجه اخیر بعید به نظر نمی رسه، قبلا هم اشاره شده که در مورد در بعضی از روایات می شود از این راه وارد شد و حکم به اعتبار روایت کرد. از جمله روایاتی که درش این وجه یاد داره همین روایت مسمعی است با توجه به صدر و ذیل حدیث و تفکیکی که بید روایات کرده، تقسیم بندی که در روایات متعارض کرده. این تعبیرها که بر دایره تصرفات و دخالت‌های خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه در طول اونچه که در کلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیان شده، این خصوصیات را من از صدر الی ذیل کسی نگاه بکنه به صورت متعادی اطمینان عادی پیدا میشه به اینکه این عبارات، این مضامین از غیر معصوم علیه السلام صادر نشده. روی حساب اون وجه چهارم که نگاه کردن به متن حدیث و علو مضمون، قوت متن، این وجه به نظر بعید نمی رسه که این روایت مسمعی، روایت میسمی رو از این را ما قائل به اعتبارش بشیم. اما من حیث و دلاله روی حساب من حیث و سند ولو به حسب صناعت، بله به حسب صناعت و موازین رجالی که در جاهای دیگه اعمال میشه، نسبت به محمد ابن عبدالله مسمعی توثیق پیدا نشده، ولی از این را ممکن روایت را درست بکنیم. اما من حیث الدلاله اون چه که در این روایت ذکر شده، ولو این مطلب هست که شما متوقف بشید و در اینجا اخذ نکنید، ولی با توجه به اینکه در قبل از این فقره عرضه بر کتاب و عرضه بر سنت بیان شده، طبعا این روایت دلالت بر توقف میکنه در جایی که ترجیح به موافقت با کتاب و موافقت با سنت قطعیه وجود نداشته باشه. به صورت فعل جمله این روایت دلالت میکنه بر عدم حجیت شیء من المتعارضه، ولی نه به صورت بالجمله. در جایی را که مرجحات نباشد، اینجا حکم به توقف، یعنی حکم به اینکه لا یمکن اخذ به شیء من الحدیث، از این روایت استفاده میشه. این روایت سوم، روایت چهارمی که در این طایفه دوم می گنجه به جز روایات توقف حساب میشه، روایتی است که از مستطرفات سرائر نقل شده که در همین باب نوع از ابواب صفات قاضی، حدیث 36 اون باب مسائل داره. محمد ابن ادریس فی آخر السرائر نقلا من کتاب مسائل الرجال لعلی ابن محمد علیه السلام، در مستطرفات اینه که ان محمد ابن علی ابن عیسی کتب الیه یسأله عن العلم منقول الینا عن آبائک و اجدادک علیهم السلام قد اختلف علینا فیه، مورد اختلاف شده. اون مطالبی که از ائمه، از آبا و اجداد شما نقل میشه، در اون روایات که نقل معارف را، مطالب دینی را از اجداد و آبا شما نقل میکنن، در اونها اختلاف پیدا شده پیش ما. ما چگونه عمل کنیم در این موارد اختلاف؟ چگونه عمل کنیم؟ فکیف العمل بهی الاختلافی او رد الیک فی مختلف فی، به همین نحوی که اختلاف شده عمل بکنیم، به یکی از اینها عمل بکنیم با فرض اختلاف، یا اینکه این مورد اختلاف را به شما رد بکنیم و خودمون قاعده و معیاری برای حل اختلاف نداریم، باید به شما مراجعه بکنیم در حل این اختلاف بین روایات. به حسب این روایت امام علیه السلام در جواب محمد ابن علی ابن عیسی این عبارت را فرموده باشه که نوشته باشن که فکت و علیه السلام ما علمتم انه قولنا فلزمو و ما لم تعلمو فردوه الینا. هر موردی که شما علم پیدا کردید که این مطلب از ما صادر شده اونجا بله ملتزم به او بشوید، اخذ به او بکنید، ولی اونجایی را که نمیدانید برای شما تردید و شک پیدا شده اینا باید رد فردوه الینا، دیگه باید به ما رد بکنید. معناش اینه که اون قسمت اول که در سوال اومده که کیفل عمل و بهی علی اختلافهی، آیا ما معیار ضابطه داریم برای حل اختلاف، در مورد اختلاف ضابطه برای اخذ به احد و طرفین داریم یا نداریم، به حسب این جواب این اگر امام علیه السلام صادر شده باشه حضرت میفرمایید که نه اینطور نیست که شما خودتون بتونید بر اساس معیار یکی از دو طرف رو اخذ کنید، باید رد علم به ما بکنید. و این روایتی است که در مستطرفات سرائر نقل شده. آیا دلالت بر مدعا دارد؟ به این روایت برای اثبات مدعا می شود استدلال کرد یا استدلال نکرد؟ من حیث دلاله اشکالی در این نیست، چون مورد سوال جایی بود که به حسب نقل روات اختلاف هست در آراء معصومین علیهم السلام، به حسب نقل روات اختلافه، به حسب نقل روات بله یسأل کان العلم منقول الینا ان آبا، که علمی که از آبا شما قد اختلف علینا، دیگه همینی که به عنوان مطالب شما معارف دینی از شما از آبای شما نقل شده، همین نقل از نقل مطلب دینی معارف دین از آبای شما محل اختلاف شده برای ما. این اختلاف در نقل معرفت دینی از معارف دین از معصومین عبارت اخرى همون تعارض الخبرین دیگه. از این طرف علم منقول از شما، علم منقول یعنی مطالبی که معارف دین، معارف دینی که از شما نقل شده، در همین معارف دینی که از شما نقل شده این مورد اختلاف هست، معارف دینی که از شما نقل شده اختلاف در نقل معارف دین، عبارت اخرای همون اختلاف روایات اختلاف حدیثه. نه این تعبیر عرفیه، تعبیر به من متفاهم عرفی از اختلاف در نقل، این مطلب دینی که از امام علیه السلام نقل میشه، این از معصومین علیه السلام نقل میشه، این در خود نقل اختلاف باشه، یعنی روایاتی که به عنوان معرفت دینی به عنوان نقل معرفت دین از معصوم هست، این روایات وقتی مختلف شد تعبیر میکنن که در مقام نقل علم از شما اختلاف بر ما پیدا میشه. قد اختلف علینا در چه چیزی، فیه در چه چیزی، در علمی که از شما نقل میشه، یعنی معرفت دینی که از شما نقل میشه اینه. اون حساب این تعبیر بله اینطور نیست که ادعا بشه که این روایت ناظر به تعارض الخبرین نیست، بلکه ناظر به مواردی است که روایت واحده ای از امام علیه السلام صادر شده ولی در فهم روایت واحده با متن واحد اصحاب اختلاف کرده باشن. اگه این باشه این کنه رفتی به بحث تعارض الخبره نداره، بیگانه از بحث تعارض الخبره نه. ولی تعبیری که در روایت اومده اینه که علم در علم منقول از شما بر ما مورد اختلاف هست، یعنی در اختلاف شده، دا این که اختلاف در علم منقول در این قسمت نقل مطالب از شما هست، ظاهر عبارت اختلاف در نقل یعنی همون تعارض الخبرین، اختلاف الخبرین در نقل مطالب از معصوم علیه السلام. روی این حساب من حیث دلاله این که این روایت ناظر به اختلاف الحدیثه اینه، اختلاف الاحادیثه، تعارض الاحادیثه، و و در مورد تعارض الحدیث در این روایت نقش شده است معیار و خطکشی که به عنوان قاعده عام دست مکلف اصحاب باشه که با اون قاعده قبل از رجوع به امام بتوانن اخذ به احد الاطراف بکنن. این قسمت نقش شده و بیان شده که فقط باید در موارد اختلاف به ما مراجعه بکنید ببینید که بله نظر ما چیه. اینطور نیست که خودتون بتونید به یکی از اطراف قضیه اخذ بکنید. من حیث دلاله بله دلالت این روایت و ناظر بودن این روایت به محل وضع مشکلی نداره، تمام الاشکال من حیث سنده که این روایت در مستطرفات سرائر هست. خب اشکال عام در مستطرفات سرائر اینه که این روایات سند ذکر نشده و من حیث سند مرسل هست، ولی آیا این ارسال این روایت مشکل ایجاد میکنه یا نه؟ بعض اساتید حفظ الله گفتن خب حالا از این جهت شما در سند روایت اشکال بکنید، ما از راه دیگه این روایت را درست میکنیم و اون اینه که این روایت با این متن در کتاب بصائر الدرجات مرحوم صفار محمد ابن حسن صفار اومده. خب با توجه به نقل صفار در کتاب بصائر الدرجات به سند صحیح اومده، با استناد به سند روایت که در کتاب بصائر الدرجات هست ما این روایت را من حیث سند هم مشکلش را حل می کنیم. آیا بله این روایت به حسب نقل در بصائر الدرجات بله تمام میشه یا تمام نمیشه؟ در خود متن بصائر الدرجات به حسب اونی که در بصائر الدرجات که مطبوع هست و بله در اختیار هست میشه به اون مراجعه کرد. این تعبیر اومده که حدثنا محمد بن عیسی قال اقرأنی داوود بن فرقد فارسی، داوود همون داوود بن ابی زیاد، کتاب او الى ابو الحسن الثالث اعرفه بخطی یسأله عن العلم، که محمد بن عیسی داره خبر میده. این به این عنوان در خود بصائر الدرجات اومده در بصائر الدرجات، ولی تمام حرف اینه که این بصائر الدرجاتی که به او ارجاع داده شده و روایت در او هست، این را ما این که نسبت به او بله اگر که یک مهندس دیگه‌ای که دارای سند به کتاب بصائر الدرجات هست این مطلب را از بصائر الدرجات نقل بکنه، این راه برای اعتماد به این روایت هست، ولی مجرد این که در کتاب بصائر الدرجات مطبوع هست در اونجا این عبارت اومده، این مقدار کافی برای اعتبار روایت نیست. روی حساب بر اساس همون نکته و اشکال عامی که حتی در نقل حدیث از کتاب کافی و بله کتاب فقیه و تهذیبه اینها هست، ما اگر در کتاب کافی مطبوع یا کتاب تهذیب مطبوع عبارتی دیدیم به عنوان روایت ولی وسائل ازش نقل نکرد، وافی ازش نقل نکرد، بهار مرحوم مجلسی ازش نقل نکرد، این عبارت را آیا می توانیم به او استناد بکنیم یا نه؟ اشکال اینه که بله هم بر اساس همون نکته که امروز هم بیان شده، اصل این که کتاب کافی مربوط به مرحوم کلینی هست، نویسندهش کلینیه که زحماتی را برای نوشتن این متحمل شده، اینها سر جاش لا اشکال قابل انکار نیست، مقتوم به هست، ولی این که در کتاب کافی روایت الف مثلا در باب اول فصل اول باب اول این روایت هست یا نه، اینو ما از راه سند باید درست بکنیم. در جایی که سند معتبر داشته باشیم یا بله در مواضع متعددی اشخاص متعددی نقل کرده باشند، به طوری که احراز بشه ولو هر کدوم از این سندها معتبر نباشد، ولی در مجموع قطع به این پیدا میشه که این عبارت در اون کتاب هست. اگر نقلهای متعدد ولو کل نقل بلا معتبر نباشه، ولی نقلهای متعدد از یک روایت در کافی اتفاق بیفته، اون از تعدد نسخه، از تعدد نقل علم به اطمینان به وجود این روایت در کتاب کافی پیدا می کنیم. ولی اگه چنین چیزی نباشه، ما فقط این کافی موجود را دیدیم، کتاب حدیث دیگر از کافی نقل نکردن، کتاب چاپ شده کافی را دیدیم، در این کتاب این عبارت بوده، به همین می توانیم استناد بکنیم یا نه، این محل اشکاله. اون اشکال نسبت به این روایت منقول از کتاب بصائر الدرجات هم هست، ولو کتاب بصائر الدرجات هم من حساس سنن خود این اصل کتاب مشکلی نداره. بله، نویسنده این کتاب هم در جلالت او شکی نیست، ولی وجود این روایت در این روایت خاص در اون کتاب باید احراز بشه. ظاهرا نه که کسی دیگه این روایت را از بصائر الدرجات نقل نکرده، از محدثین در مثل بله در وسائل و غیر وسائل از این روایت را از کتاب بصائر الدرجات نقل نکردن. اگه نقل بکنن بله از اون را میشه این روایت را درست کرد، ولی بدون نقل نمیشه اعتمادی به این روایت کرد. اون حساب اشکال سندی در این روایت هم به حسب نقل مستطرفات سرائر، هم به حسب نقل بصائر الدرجات اشکال سندی سر جاش باقی میمونه. اینا روایات توقف بود. طایفه سوم از روایات در کلام مرحوم آخون تعبیر شده به این که در طایفه سوم روایاتی است که اخذ بالحائط منها میکنه، یعنی روایاتی که امر به اخذ به احتیاط میکنه. مضمون اون روایات اینه که جانب احتیاط باید رعایت بشه. کدوم روایته که این مضمون احتیاط از او به دست می آید؟ گفتن فقط همون روایت مرفوعه زراره هست که در اون آخر به حسب این نقل امام فرموده باشه که در این صورتی که مرجحات منتفی بشه، اونجا ارا که عقص به حائط لدینک بکنید. یعنی از این دوتا روایت اون روایتی که موافق با احتیاطه به او عقص بکنید. این روایت هم من حیث سند که همون مرفوعه زلاره است، من حیث دلاله هم همونطور که در از تعبیر خود مرحوم آخون هم استفاده میشه و در کلام اعلام هم اشاره به او شده، اون چه که از این روایت استفاده میشه، از ذیل مرفوع استفاده میشه، اینه که در این میان دو روایت به اون روایت موافق احتیاط عقص بکن، نه اینکه به احتیاط در واقعه عمل بکن. رعایت احتیاط در واقعه از این روایت استفاده نمیشه، عقص به روایت موافق با احتیاط از این دوتا روایت، اون روایتی که موافق با احتیاط عقص میکنه. در حقیقت این عبارت میشه ترجیح احدل روایت به موافقت با احتیاط. نمیشه این رو خارج از اخبار ترجیح بکنیم، خارج از طایفه چهارم بکنیم. عملا این جزء روایات طایفه چهارم میشه. در صورتی طایفه سوم جدای از طایفه چهارم هست که مضمون طایفه سوم عمل به احتیاط در واقعه باشه، ولی از ذیل مرفوع زراره عمل به احتیاط در واقعه استفاده نمیشه. عمده طایفه چهارمه که روایات ترجیح هست، که در اونها مرجح امور خاصی به عنوان ترجیح عقص به احدت روایتن بیان شد.